بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك من جسد السمشان. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در دلالت حدیث سوم و چهارم. حدیث سوم از کردیم عن الصادق علیه السلام، سندش ناتمام، عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام تا اینجا که وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله و علمو ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. عرض کردیم اصل این که این سنت گذاری حضرت چجوری بوده تقریبا بحث شد که سنت گذاشته که خمس به درد در کنز. اصلا این پنج تا سنت حضرت کیفیتش چی بوده؟ آیا سنن ادیان گذشته رو احیا کرده حضرت که فراموش شده بودن، یا نه ایشون به عنوان بزرگتر جامعه سنت گذاری کرده، یا اصلا مقام وصایت داشته، حق تشریع داشته، سنت گذاری کرده؟ علایال سنت های حتما خلاف شرایع سابقه نبوده و الا امضا نمیشد. بنات کردین سنت هایی بوده که یا در شرایع سابقه بوده همونا رو احیا کرده، یا نه خلاف شریعت نبوده حضرت سنت گذاری کرده. اما نمیشه هم اثبات کرد که حتما ایشون مقام وصایت داشته، از این روایت نمیشه اثبات کرد، کار با بقیه ادله نداره. این نکته اول. نکته دوم این بود که خدای متعال این سنت رو امضا کرده، آیا معناش این است که با همه خصوصیات امضا کرده؟ از کردیم این استفاده نمیشه که همه خصوصیاتش هم امضا شده، ولی اصل سنت خمس در کنز ظاهرش اینه که امضا شده. ازا اگر کسی بگه فانزل الله و علم و انما غنمتم، دلالت بر خمس در غنایم دارالحرب میکنه و فقط دلالت میکنه که اصل خمس رو خدای متعال امضا کرده، نه خمس در کنز. و این قابل دفاع نیست. ازا نتیجه این است که از این روایت استفاده میشه که خدای متعال خمس در کنز رو امضا کرده. و به همین جهت عرض کردیم این که آیه و علم و انما غنمتم رو در مقام عرض کنم اجرای سنت حضرت عبدالمطلب حضرت بهش تمسک کردن، که در مقام اجرای اون سنت این آیه نازل شد، پیداست که وعلم و انما غنمتم مراد از غنیمت خصوص غنیمت دارالحرب نیست، اما از غنیمت دارالحرب و سایر فوایده که شامل کنزم میشه. این یه نکته که هست. تا اینجا بحث شد. حالا چه استفاده هایی از این حدیث شریف میشه کرد؟ یکی این بود که میشود از این حدیث استفاده کنیم که خمس در گنج واجبه یا نه، آیا میشه یا نه. عرض کردیم اگر کسی بخواد از این روایت استفاده کنه، یا باید به سیاق تمسک کنه یا به آیه شریفه. سیاق که خیلی واضح نیست، عمدتا میمونه آیه شریفه. آیه شریف هم در حدیث سوم است، در حدیث چهارم نیست. لذا در حدیث چهارم اگه ما بودیم و حدیث چهارم، اثبات وجود خمس در کنز زدش مشکل بود. ولی در حدیث سوم که عرض کنم روایت مرحوم صدوق از حماد ابن عمرو عن انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن صادق علیه السلام، این روایت بله چون درش و علم و انما غنمتم هم هست، عرض کردم به خصوص با توجه به این که این آیه شریفه عرض کنم وقتی بهش تمسک شده در مقام، معناش اینه که این غنیمت اعم از غنیمت دارو هر به شامل کنزم میشه، با توجه به آیه میشه اثبات وجود کرد. ولی اگر آیه شریف نبود، از خود این روایات اثبات وجود دشوار بود، چون سنتی بود و خدای متعال این سنت رو هم اجرا کرده، ممکنه سنت غیر الزامی باشه، دلیل نداریم که این سنت الزامی باشه. لذا این روایات به خودی خود دلالت نداره مگر با تمسک به آیه شریفه، که اونم فقط در روایت اول است. اما نکته دیگری که میشود بحث کرد که آیا از این روایت استفاده میشه، نه ببینید بعیده که یا غنیمت یا به معنی باید غنیمت دارالحرب باید باشه یا مطلق الفائده، بعیده که یه معنای سومی باشه که جامعه بین کنز و غنیمت دارالحرب هست و ما بقیه رو شامل نشه. اگر شامل کنز بشه بعد مفهومش دیگه مفهوم غنیمت دارالحرب نباشه. پس چی باشه؟ غنیمت یعنی بهره برد. پس یا غنیمت غنیمت اصطلاحی است که غنیمت دارالحرب، یا همون مفهوم عام به لغوی شه. معنای سومی نداریم که بگیم جامعه بین این دو تاست و بقیه رو شامل نمیشه. اعتراض کردم در مباحث قبل که میکردیم به همین روایت تمسک شده بود، برای اینکه مراد از غنیمت در این آیه غنیمت دارالحرب نیست، مطلق الفائده است. استدلال صحیحی هم هست دیگه. ولی اگر کسی گفت نه صرفاً اجرای اون سنت در اصل خمس بوده، نه در خمس در کنز، اون وقت دیگه نمیشه بگیم که مراد از غنیمت غنیمت به معنی فائده است، شاید غنیمت دارالحرب باشه. مگر دلیل دیگه‌ای بیاریم، این روایت کافی نیست برای ولی عرض کردم ظاهرش هم اینه که در سنت خمس در کنز خدای متعال اون سنت رو اجرا فرموده دیگه. لذا این حرف خوبیست که این آیه این روایت دلالت میکنه که غنیمت عام از غنیمت دارالحرب و دلالت بر وجوب هم میکنه این آیه. خب بر این اساس نهایت بکنید از این روایت میتونیم استفاده های یک چند تا استفاده راجع به همین آیه میشه انجام داد. یکیش هم اینه که و علم و انم و غنیمتون اما از غنیمت دارالحرب، از این روایت چنین استفاده ای رو میشه کرد که مراد از غنیمت در آیه غنیمت خصوص غنیمت دارالحرب نیست. و باز میشود به این روایت تمسک کرد برای اینکه این روایت نحوه خمس در کنز رو هم معین میکنه که خمس در کنز به چه مصرفی باید برسه، چون حضرت عبدالمطلب صدقه میدادن دیگه، ولی خدای متعال در مقام اجرای او اینجوری فهمود هر فایده‌ای که بردید و علم و انما غنم کن من شیئن فان خمسه لله و للرسول و لذل قربا، که همون از کنم سهام ششگانه است که به دو قسم تقسیم میشه. بنابراین از آیه شریفه، یعنی از این روایت که به زمین آیه شریفه میشه استفاده کرد که مصرف خمس در کنز هم همون مصرف غنایمی است که در آیه شریفه آمده. اینم پیداست از این روایت استفاده میشه، دلالت واضحی داره. مگر از کردم کسی بگه این روایت ناظر به خمس کنز اصلا نیست، این آیه شریفه، که وقتی اصلا از محل بحث خارجه. ولی اگر دلالت بر خمس در کنز بکنه نحوه مصرف رو هم بیان میکنه. منافات با اجرای سنت هم نداره که بگید در تعارض ایشون صدقه داده و در آیه شریفه گفته شده مصرفش مصرف صاحبان خمسه، این منافات نداره. چون عرض کردم بعید از این آیه آدم از این روایت استفاده کنیم بیاد در همه خصوصیات غیر از این که در اصل خمس کنز اجرا شده سنت حضرت، در خصوصیات هم اجرا شده. بذار مثلا اگر ایشون با قصد قربت داده بعد با قصد قربت بدی، بعید همچین استفاده واسعی ازش بشه. که چی؟ اولا تصدق در لغت این روایت معلوم است تخصص تصدق از کنم لغوی باشه، تصدق اصطلاحی باشه، ممکنه لغوی باشه که شامل مصرف خمس هم میشه، ولی بعیده که ایشون مصرف خمس کرده باشه. هم در راه خدا دادن. وقت این با این مد تقسیمی که در آیه شریفه شده که دو قسم بشه، یه قسمش فی سبیل الله، ما بقیش هم فعلم و انم و غنم فان الله خمسه، چون خاطر مبارکتون اصلا بعدن هم بعد بس بکنه فان الله خمسه خمس فان الله مقسمه برای اون پنج قسمه یا نه خودش قسیم. ظاهر اولیش قسیم، اگر قسیم بگیرید که روایت هم تایید میکنه دیگه مطلق صدقه نیست، یه مصرف خاصه دیگه. بگیم بر فرض ایشون به نحو مطلق داده یا حتی صدقه اصطلاحی داده، معارض نیست. اولا اگه صدقه مطلق باشه که به مفهوم لغویش که کمتر تعارض آشکار میشه، ثانیا اگه باشه مثلا تعارضی نیست، ظاهرش اینه که اون سنت اجرا شده در اصل خمس در کند، اما در خصوصیات نه، با خصوصیات دیگری جلب شده دیگه. ایشون خمس کنز رو به نحو صدقه داد، خدا به طرف فرمود خمس غنیمت رو بدید، اولا تعمیم داد، مصرفش هم مصرف دیگری قرار داد، ولی اصل سنت خمس در کنز رو اجرا کرد. لذا این معارضه‌ای بینش نیست. پس این یه نکته در باب دلالت روایت که از این روایت می شود به زمینه آیه هم اصل وجوب خمس کنز رو فهمید، هم مصرفش رو و هم تعمیم در خمس در آیه. و اما آیا می شود در این روایت به اطلاقات تمسک کرد که مثلا ما به اطلاق روایت تمسک کنیم بگیم که مثلا اگر یک کنزی بود که ما احتمال میدیم که صاحبانش خمسشو نداده باشن. کنزی ما پیدا کردیم، کنز مسکوک، احتمال هم میدیم که صاحبانش خمسشو نداده باشن قبلا، آیا برمون یا زکاتشو نداده باشن. مثلا میشه تمسک کنیم بگیم حفظ پس بنابراین باید خمس بدید یا نه نمیشه به این تمسک کرد. بعیده این استفاده ها از این روایت مشکله. و اما این اطلاق های از این جنس بگیم که کنز در این آیه مثلا اهم از از کنم کنز نقده اینه. چرا کنز در این روایات؟ چرا؟ چون ظاهر اون کنزی که حضرت عبدالمطلب پیدا کردن در خصوص کنز نقده این نیست، بجرد کنزن خدا متعالم سنت رو اجرا کرد. چون ظهور او در اعم است، یعنی معین نیست که کنز خاص باشه، خدا متعال وقتی سنت رو اجرا کرده در کنز خاص نبوده، ظاهرش هم اینه دیگه، همون سنت رو اجرا کرد سلام علیکم. در حالی که اگر بخواد در خصوص نقدین باشه ممکنه با اون سنت سازگار نباشه. اگر کسی اینجور تمسک کنه بگه این روایت دلالت میکنه بر این که کنزی که در او خمس واجب است اختصاص به نقدین نداره، اما از نقدین میشه اینو ازش استفاده کرد، بعید نیست. یعنی کسی بگه کنز چون در روایت اینجوری آمده اجراها، خدای متعال همون سنت رو اجرا کرد و کنزی که در سنت حضرت عبدالمطلب است خصوص نقدین نیست، قناعت فرمودید. لذا از کنم منافات نداره، ازش اطلاق استفاده میشه. مگر کسی اشکال کنه که ببینید این اشکال وارده هم بگه نمیشه به این روایت ما تمسک کنیم بگیم مطلق الکنز خمس دارن. چرا؟ چون اصلا قضیه خارجیه بوده، وجده کنزن، یه کنزی روشون پیدا کرد خمسش هم داد، خدا متعال هم اجرا کرد. روایت بسن اگر روایت دلالت کرد برای اینکه فقط نقدین خمس داره، ما میگیم شاید اون سنتی هم که اجرا شده اونم از نقدین، چون قضیه خارجیه بوده دیگه. اگر یه سنت کلی حضرت میگذاشت که واجب کرد حضرت خمس در کنز، این سنت رو میذاشت، میگفتیم بله این خمس در کنز واجب کرد اما از نقدین، ولی قضیه خارجیه بوده دیگه. وجد کنزن، یه کنزی پیدا کرد خمسشو داد، خدا متعال فرمود در خمس در مثلا در کنز نقدین خمسش رو بده. چه اشکال داره اگر روایات بگه که بفرماید که مثلا کنز خمسش اختصاص داره به نقدین؟ ما میتونیم بگیم این روایت با اطلاق اون روایت از کنم سنت عبدالمطلب معارضه داره یا اصلا اطلاقی نداره این روایت. لذا به نظر میاد ممکنه کسی انکار کنه بگه وجد کنزن چون به نحو قضیه خارجی است ازش استفاده اطلاق نمیشه، فعل جمله خمس در گنج واجبه، اما در هر گنجی واجبه نه معلوم نیست. نه سوال و جواب نیست، ولی متن روایت چیه؟ وجد کنزن، یه کنزی پیدا کرد، خمس او رو صدقه داد، به همون کنزی که سنت او چی بود در هر در هر کنزی بود.
درسته که کن اینجا مطلقه ولی نقدین گرفتن از این زبونه
میگم شاید اون کنز از جنس نقدین بوده. شما از کجا میگید؟
حتی اگر قضیه خارجی باشه بازم
یعنی کنز ناظر به اون بجره کنزن، یک کنج خاصی پیدا کرد همون هم خمسشو داد، همون هم خدا امثال امضا کرد، شاید اون کنز از جنس نقدین بوده.
نقدین که
موضوعیت
نداره،
عنوان
مشیر ممکنه باشه،
برای متق گنج. اصلا درست شد این که درسته، من نمیگم در مفهوم کنز نقدین عقد شده، اگر در مفهوم کنز نقدین عقد شده باشه که پیداست اطلاق نداره، این از محل بحث خارجه. بحث در اونجایی است که قیدی در مفهوم یک لغتی عقد نشده، کنز عام از نقدینه، ولی حکمی که در این روایت هست اینه وجد یک کنزی رو ایشون پیدا کرد خمسه شده. از این میشه استفاده کنید که عبدالمطلب در مطلق کنز ام از نقدین خمس میدادن ایشون، سنتشون این بوده.
اجراح الله اون چی رو اجرا کرد؟ همونی که او سنت گذاشته بود، سنتش خمسه در مطلق کنز بود. ابن نداره چی امضا کرد؟ همون سنت. سنت چی بود؟ خمسه در مطلق کنز بود. بله، اما این قانون کلی چیه؟ خمسه در مطلق کنز و کنز خاص میشه همچین اطلاقی گره؟ بعیده دیگه. میشه واقعا یه همچین اطلاقی ازش استفاده کرد؟ از من که بعید بدونم بشه چنین اطلاقی رو استفاده کرد از این روایت که ما بگیم از روایت استفاده میشه، چون فهموده اجراها همون سنت رو اجرا کرد، پس خمس رو در مطلق کنز قرار داد. مگه حضرت خمس رو در مطلق کنز قرار داد؟ از کجا این استفاده میکنه؟ وجد کنز هم فرد تصد شما برای اطلاق بر میگم، چون یه مورد بوده شما نمیتونید از اطلاق استفاده کنید. ببینید این حکایت داره میکنه از چی؟ از یک فعل خارجی. وجد کنزن فتصدق به،
اصلا انگاری میخواد بگه که اصلا این کنزن با نکر بودنش میخواد این اطلاق برسه، اصلا مشیره به این قضیه است، ضمن اینکه از باب الله خودش مطلقه. حتی اگه قضیه خارجی هم باشه، قضیه خارجی منطبق نمیشه برای
اجراها. حالا یعنی همون سنت، ببینید از یک سنتی حکایت شده، یک دو بیان شده که خدای متعال اون سنت رو در شریعت اسلام هم اجرا فرموده، درست؟ اما اون سنت چیه؟ اون سنت چیه؟ سنت رو بفرمایید. وجد کنزن فاخرج منه الخمس فتصدق به، یک کنزی رو پیدا کرد، خمسش رو داد، صدقه داد نسبت خمسش رو، درست؟ خب این شاید کنز خاص بوده، کنز از جنس نقده این بوده، سنت ایشون هم در همونجا بوده. یعنی وجد کنزن میفهمودن من نقده، چون نفهمودن قید نزدن وجده کن. همه جا اطلاق مال همینه که قید نزنن دیگه، همه اطلاقا جاش اونجاست که قید نیاد، امکان قید باشه قید هم نیاد. این قرینه تعمیم اینجوری تمام حرف یک تو همین یک کلمه است. سنتی که خدای متعال اون اجرا کرده چیه؟ کن خمسه در مطلق کنزه یا خمسه در کنز خاصه؟ این از کجا به دست میارید که خواستن هیچ جای این روایت اتفاقا در نمیاد؟ چون میگم فعلا فهمت وجد که کاری کرد، سنت که یه سنتی رو داره حکایت میکنه، اون فعل که فعل مطلق نبوده. اگر ایشون حکم جعل کرده بود، میگفت در کنز خمس را واجب کرد، کما اینکه در عرض کنم مثلا اون سنت قبلی اینطوری بود که فرمود مثلا حرم امهات الآباء علی الابناء، اگه اینجوری بود وجب الخمس سفر کنز، ولی میگفتیم اطلاق، ولی یه فعلی رو داره حکایت میکنه، اون فعل اطلاق داشته، فعل که قطعا اطلاق نداشته. آقاد میخواد بگی چون در مقام حکایت از فعل خصوصیت اخذ نکرده، پیداست در سنت خصوصیت دخیل نبوده، فعل که خصوصیت داشته حتما، فعل یا کنز از جنس نقده این بوده یا کنز از غیر نقده، فعل که نمیتونه مطلق باشه، بجره کنز. بالاخره اون گنج یا گنج نقده این بوده یا غیر نقده، خصوصیتش ذکر نشده. اما ممکنه بگید چون در مقام حکایت سنت خصوصیت رو ذکر نکرده، پیدا سنت ایشون در اعم از نقده این و غیر نقده این بوده، ولو اینکه اونی که پیدا کرده مثلا از جنس نقده اینه، ولو از جنس نقده اینم باشه، چون در مقام حکایت سنت خصوصیت نقل نکرده، پیدا خصوصیت در سنت دخیل نبوده. علاوه بر اینکه اگر اونجور نشه اجمالا پیدا میکنه فایده نداره نقل این سنت. خودت این احتمال، ولی استظهارش دشواره، چون که تصدقه بش کسی نمیتونه جواهرات صدقه بده، چش کار گنجی از جنس جواهرات پیدا که صدقه داد خمسش، این که اثباتش خیلی دشواره که بگیم تصدقه ظهور در این داره که اون گنج از جنس نقده این بوده.
چرا بله اطلاق نیام نکیره بودن داله بر تعمیم و اطلاق نیست.
یعنی هم میخواد بگید چون در مقام حکایت قید نیاورده پیداست موضوع سنت درش قید اخذ نشده بوده، ولی اون که فعل خارجی حتما یه قیدی داشته، کنزی که خارج کرد استخراج کرده که نمیشه مطلق باشه، هم نقدین باشه هم غیر نقده. این احتمال هست دیگه، شما لابد شما هم همینو میخواستید بفهمید دیگه، که از این که قید نیاورده در مقام حکایت سنت پیداست متعلق سنت خصوصیت نبوده. این احتمال هست، اگر اینو قبول کردید اطلاق پیدا میکنه، چون اون سنت مطلق رو داره حکایت میکنه ولو از یه قضیه خارجی داره حکایت میکنه، اما از همین قضیه خارجی استفاده میشه. سنتی که حضرت گذاشتن سنت مطلق بود، در مقام سنت گذاری قید اخذ نشده. اینات دارید وجر کنزن، یعنی وقتی میخواد سنت بگذاره در مطلق الکنز این بنا رو گذاشت، و الا اگه در مقام سنت هم خصوصیت اخذ شده بود خصوصیت رو میآوردن. محتمل است اگه اینو بفرمایید قبول کنید این رو روایت اطلاق پیدا میکنه. چرا؟ چون سنت اطلاقش از همین امر استفاده میشه، بعدم اجرا خدا میتونه اون سنت رو اجرا کرد، ظاهرش همینه به اطلاق اجرا شده. مطلق الکنز دیگه، نه کنز خاص، همین رو بخواد بفهمید دیگه. نه اطلاق داره یا نه، یعنی اجمال داره فل جمله در کنز خمس هست، عرض کردم اگه این که نقده اینه، یعنی فل جمله دیگه، فکر فل جملهش قدر متیقن نداشت میشه اجمال، داشت قدر متیقن پیدا میکنه در مازادش مطمئن میشه. من از کنم ابتداعا ظاهرش همینه، ولی آقایون میفهمن نه، به نظر من نکتهشون همینه، میخوام بفهمن در مقام حکایت فعلی که اگر نمیخواست به معنی سنت حکایت کنه بله، ولی وقتی میخواد سنت رو حکایت کنه به معنی قاعده کلی و بعد در مقام حکایت قاعده کلی قید نمیاره، لابد قید دخیل نبوده، بلکه اینکه تو فعل خارجی قید بوده. نه بجره خب اون سنت چی بود؟ خب سنتی پنجم چیه؟ خمس در جزئیات نه، اما اینقدر که مثلا دلالت بکنه سنت
سنت
در کنز هم قرار داد، هر دکتر اینه که بله عرض کردم اگر شما در نهایت این رو بتونید تمام کنید که وجد ان عبد المطلب صنف الجاری خمس سنن، وجد کنزن فاخرج منه الخمس، وجد کنزن ازش استفاده میشه که سنت سنت خمس در مطلق الکنز بود. اینو اگه استفاده کردید بله، از این که اجراح الله بالاسلام استفاده میشه که هم مطلق هم اجرا شد، ولی اصل این استفاده دشواری داره دیگه، دشواریش هم همین حرف هست که بحث شد دیگه. اگر چرا؟ نه بیر باره واته اینا اگر اطلاق هم داشته باشه تعارض که نمی کنه که، تغییر میشه. نه تغییر شک نکنید که تغییر میشه، یعنی برفرض این روایت حد اکثر دلالتش اطلاق داره دیگه، تغییر میشه و همینه دیگه. میخوام ببینیم روایت چنین اطلاقی اصلا داره یا مجمله، و الا بعید اطلاقش بگید اطلاقیست که بالاتر از اطلاقهای دیگه است، اونم یه سخن دیگریست. ممکنه کسی بگه اگر این روایت اطلاق داشته باشه اطلاقش به معنی اطلاق بقیه روایات نیست، چون داره حکایت از امضای سنت میکنه لسانی بیشتر از اطلاقهای دیگه پیدا میکنه، و الا به سنت تقیید خورده و خوب امضا نشده امضای ما. نه این که اشکال نداره، اینجا حکایت از اصل امضا میکنه، اونجا هم تقیید میکنه، میفهمیم که امضا قید داشته دیگه، این خیلی اشکالی نداره. علی هر حال تمام نکته همینه دیگه، که این روایت اطلاق داره یعنی چنین اطلاقی ازش میشه استظهار کرد. یعنی یه نکته دیگه که تو این روایت بحث شده و قابل بحث و جای بحثم داره، آیا از این روایت میشه استفاده کرد که چهار پنجم گنج رو اون کسی که پیدا میکنه مالک میشه یا نه؟ این دلالت رو این روایت نداره، بعضی خواستن بگن نه این دلالت رو داره. چرا؟ یکی از ناحیه اطلاق مقامی، یعنی در مقام بیان همه خمس احکام از کنم کنز بوده، همین یه دونه بود. این که خیلی بعیده کسی همچین اطلاق مقامی بگیره که این روایت مخواسته همه احکام کنز رو بیان کنه و در صدد بیان همه احکام بوده، فقط خمسش رو فهمیده. نه، این تو این که واضحه، به این دلالت اطلاق مقامی نمیشه تمثل کرد، چون واضحه چنین مقامی نیست. اما کسی تمسک کنه و بگه که ما اطلاق رو از خود این میفهمیدیم که وجد کنزن فاخرج منه الخمس، از خود این استفاده میشه به که از کنم چهار پنجمشو برای خودش برداشت. اصلا خود این عبارت یعنی وجد کنزن فاخرج منه الخمس فتصدق به، یعنی همه رو برداشت برای خودش، یک پنجمش هم خمس. و لذا تا قبل از این سوال ما اصلا بودیم و این روایت رو میخوندیم، واضح بود دیگه که سنت ایشون این بوده چهار پنجمو برداشته یک پنجمو خمس میداده. و یا نه، ممکنه کسی بگه ولو این هم نگید، ظاهر این روایت اینه که ایشون از ملک خودش صدقه داده، اون چیزی که ملکش بوده ایشون یه سنتی گذاشته از ملک خودش پنجمو صدقه داده، اون حد فهمیده تصدقه بده. و اگر بخواد از ملک خودش بشه باید کل گنجو تملک کرده باشه، گنجو تملک کرد یه پنجم از ملک خودش رو صدقه داد. یا اصلا اینم بگید احتیاج به اینم نیست که چون صدقه ظاهرش صدقه از ملک خودشه پس تملک کرده. منهای این خود این عبارت دو تا ظهور داره، یکی اینکه خمس داده دومی که تملک کرده. به نظر من این بهترین بیانه دیگه، خیلی احتیاج به بیانهای دیگه، بیانهای دیگه هم گفتن ولی ظاهر این روایت همینه. ظاهر این روایت نوشته کنزن فاخرج منه الخمس، چهار پنجمشو برداشت یک پنجم رو صدقه داد، خدا میذارم همون سنت رو اشراق کرد. نفهم فقال و علم و انم و غنم. حالا اگر کسی این رو گفت، یعنی برفرض اگر کسی گفت که ما قبول داریم که ظاهر روایت اینه که چهار پنجم رو حضرت برای خودشون برداشتن، یک پنجم هم خمس دادن، آیا این و علم و انم و غنم تو فعن الله خمس دارو معنوش اینه که هر دو رو داره امضا میکنه یا اصل خمس رو داره امضا میکنه؟ همون که چهار پنجم هم تملک کنی امضا نمیکنه. نت کردیم فرض میکنیم قبول کردیم این روایت دلالت میکنه بر این که حضرت عبدالمطلب سنتشون این بوده گنج پیدا میکردن چهار پنجم برای خودشون برمیداشتن یه پنجم هم خمس بوده. این از کجا استثار میکنه؟ بیاسن ظاهر این نقل همینه دیگه، وجد کنزن فاخرج منه الخمس یعنی چهار پنجم برداشت. یا نه، چون ظاهرش اینه که صدقه رو از ملک خودش داده پس تملک کرده صدقه داده. به هر تقریری میگید که این روایت دلالت میکنه بر این که خمس چهار پنجم رو تملک کرده یک پنجم رو خمس داده.
حتی اگه روایت اینجا امضا هم نکنه تملک رو، اما چون متحرز قضیه نشده که از این حمله بر صحت کرده.
حالا حمله بر صحت یعنی چی اصلا؟
حمله بر اینکه تملک کرده با فرض تملک
نه از کردم اصلا میگم این روایت دلالت میکنه. نه
روایت امضا هم نکرده باشه.
نه ببینید پس ما حد اکثر از این روایت تا اینجا قبول داریم استفاده میشه که حضرت عبدالمطلب تملک کرد، قبل تملک کرد بحث هم. آیا اونی که حضرت حق اجرا کرده تملک هم اجرا کرده یا خمس رو اجرا کرده؟ ایشون خمس قرار داد، خدا مثال هم خمس قرار داد در کنز، اما که چهار پنجم ملکی هست از کجا این استفاده کنه؟ معلوم اسمه یکی هم امضا شده باشه. اون سنتی که ایشون گذاشت خمس بود و الا بقیه هم به گنز و اندرسن بال خودشون. یعنی به تعبیر دیگه اون که سنت خاص حضرت عبدالمطلب این خمسه است، این که چهار پنجم تملک بشه که سنت ایشون نیست.
قهرن چهار پنجم تملک مثلا ملکیت در میاد.
میدونم از این که حضرت عبدالمطلب چهار پنجمو برداشتن یه پنجم هم خمس دادن، اینو قبول داریم از اینو باید استفاده بشه. ولی اونی که سنت ایشون بوده چهار پنجمو بر تملک کنید یه پنجم خمس بدید، سنت ایشون کدوم بوده؟ بقیه‌اش که سنت ایشون نیست که. نه سنت رو خدا متعالی اجرا کرده، اما اینکه بقیه‌اش هم اون که سنت ایشون نبوده که امروز صابر داشتن گنجو بر خودشون، چون یه پنجمش خمس داده. در واقع اگه امضا بشه سنت حضرت عبدالمطلب نیست، سنت عمومیه که جاری بوده. اون یه سخن دیگر است، از کجای این روایت در میارید؟ این روایت فقط سنتی حضرت سلیم حضرت عبدالمطلب داشت، گیرم از این روایت قبول کردیم استفاده میشه خمس و تصدق بود، چهار پنجم هم بر بداشته درست، اون سنت هم اجرا شد درست. این سنت چی بوده؟ تملک چهار پنجم بوده؟
خدا به همین صورت خدا قبول کرده بود باید سنت گذاشته به همین صورت که چهار پنجم و تملک طرف در بیاد یه پنجم هم خمس بده.
میخوام بگم سنت ایشون چی بوده؟
سنت هم خدا به همین صورت اشاره کرده.
حالا سنت ایشون رو بگید چی بوده؟ سنت از در دور مطلع سنت بقیه را که همه میگرفتن که این که سنت ایشون نیست که هر که گنج پیدا میکرده همه رو بر میداشته. خب ایشون یه سنتی کرده یه پنجم این یه پنجم امضا شد اما چهار پنجمش هم خدا امتاری مصرف دیگه برش نموده ملک امام اشکال داره؟
نه
یک پنجمش رو خمس بدی صدقه بدی چهار پنجمش هم ملک الامام ملک المسلمینه منافات داره با این
تملک چهار پنجم
دادن
یک پنجم نیست.
بله میخوام بگم که اونی که سنت خاصه ایشونه اینه بقیهش که همه تملک میکردن تملک چهار پنجم که کار ایشون نیست همه گنج رو برمیداشتن بلکه ایشون یه سنت یه پنجمشو صدقه داده خودم مثلا فهمید است بله گنج رو یه پنجمشو اینجوری مصرف امضا شد چهار پنجم دیگه چه کار کرده چهار پنجم دیگه سنت حضرت نبوده یه قاعده کلی بوده ممکنه امضا بشه ممکنه نشه ممکنه بگن این چهار پنجمو و خارج کزار امام برمیداره کما این که همینطور هم از در بعلم و انم و غنمتون اگر همه قائلن دیگه که در اختیار امامه امام اول مصارف خاصه خودشو برمیداره بعد بقیه رو تقسیم نه فهمیدیم. خب کسی بگه ما کار با اون نداریم با آب آیه تمسک کنیم و علم و انم و غنمتون شامل گنج هم که میشه خود آیه دلالت میکنه که چهار پنجمش ملکه صاحبانشه. چرا؟ چون غنیمتون یعنی فائده بردید هر فائده ای که بردید خمسشو بدید درسته؟ فعن لله خمسه فائده بردن وقتی که من مالک بشم. اینو قبلا در بقیه مواردم گفته بودن در غنیمت دار هر و این آیه دلالت میکنه که چهار پنجمش ملک محاربینه. چرا؟ بعلم و انما غنیمتون و الا عنوان غنیمتون صدق نمیکنه. اونجا بحث کردیم جوابش هم داده شد که غنیمتون معناش این نیست که ملک شخصی شما میشه. لذا اگر گفته شد که اینا در اختیار امام ابتداعا مخارجی رو که بخواد اخراج میکنه ما بقیش رو تقسیم میکنه بین مقاتلین خلاف آیه نیست. چون غنیمتون بهره بردن به معنای این نیست که داخل دل بکشون. مسلمونا اگر یه چیز فتحی بکنن غنیمت میدن یه بهره ایست که برای اسلام حاصل شده برای مسلمونا حاصل شده. اما این بهره ای که برای مسلمونا حاصل شد بعد ملک خودشون هم بشه یا بره در اختیار امام صرف کنه یا ملک عامه مسلمین بشه ملک خصوص مقاتلین نشه. چون در خاطرتون است در اراضی بحث شد دیگه که اراضی مفتوحه و انوطن آیا آیه دلالت میکنه که ملک مقاتلینه چون وعلم و انم و غنمتون نهت فهمون در حالی که بر اساس روایت اراضی ملک مسلمینه دیگه اصلا که منافات نداره وعلم و انم و غنمتون فایده اینا فایده بردن دیگه مسلمان ها. حالا ملک خود مقاتلینه یا ملک همه است ملک همه منافات با غنیمتوم نداره و علم و انما غنیمتوم غنیمت بردن که من چیست که بعد ملک من خود من بشه
ملک همه میشه.
نه نمیگیم ملک همه میشه از آیه و علم و انما غنیمتوم نمیشه استفاده کرد که چون گفت فرموده غنیمتوم معناش اینه که تملک کردید اون چرا تملک کردید خمسش لله و رسول
استفاده میشه چون یکی از افراد غنیمت بدون شرع ارمای مقاصده اون که در ملک طرف صاحبه
درسته میخوام بگیم ملازمه ندارد غنیمت با تملک نمیگیم معارضه با تملکی که از این که گفته شده بعلم مهن در باب گنج گفته شده بعلم مهن نمیتون فایده ای که بردید که یکیش هم گنجه فعن لله خمسه درست فایده بردید یعنی تملک کردید بعد اینو بتونید اثبات کنید که عنوان غنیمت ملازمه با تملکه. اگه اثبات کردید بله استفاده میشه از آیه استفاده میشه باز از مفاد آیه است. یعنی روایت دلالت میکنه بر این که خمس کنز در این آیه تشریع شده وقت آیه دلالت میکند بر این که چهار پنجم کنز رو کسی که پیدا کرد مالک میشه. چرا؟ چون در باب خمس کنز اینجوری فرمودن و علم و انما غنیمتون اون غنیمتی که بردید فایده‌ای که بردید که یکیش هم گنجه خمسشو بدید. خب غنیمت بردن به اینه که مالک بشید این متوقفه بر اینه که غنیمتونو برابر با تملک میگیرید. یکی از ولی معلوم نیست که تملک اینجا باشه که شاید ملک الامامه بعد فوایدش به اینها میرسه نه کما اینکه در دارالحرب هم همینطوره، شما میگید که ابتداعا در اختیار امام مسائل فاسد خود رو بیرون میکنه در اون چه مصلحت میدونه، اگه چیزی مان تقسیم میشه بین معاتل، کما اینکه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم در فعلی که نقش شده همین کارو انجام میدادن. اذانت بکنید
اصلا در جای دیگه هم میشه این معنا رو کرد در مسائل دیگه،
نه
اون دیگه اگه معنا
نه ببینید من میگم از غنیمتوم این استفاده نمیشه، ولی اگر از دلیل خارجی دلیل بر تملک داشتید که اشکال نداره، که دلیل تملک اختصاص به این روایت که نداره، از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم که 4/5 گنج رو کسی که پیدا کرد مالک میشه. دو جور بشه استدلال شده، یکی ایش سنت حضرت عبدالمطلب این بود، همون سنت اجرا شده. جواب اینه که گفته سنت حضرت عبدالمطلب این بود خمس دادن یه پنجم، نه این آیه که شامل کنزم میشود آیه دلالت میکنه، چرا چون غنیمتوم یعنی تملکتوم، این منو تو اینه که غنیمتوم یعنی تملکتوم بگیر فایده بردن که هم از مثلا میگم مسلمان ها اگر یه در جنگ فتوحاتی بکنن یه منافعی به دست بیارن، منفعت بردن این مقاتلین بینه که ملک خودشون بشه، یا همینقدر که اسلام قدرتمند میشه چیزی گیر مسلمان ها میاد، چیزی به امام المسلمین میشه، میشه غنیمتوم دیگه. حالا کلن میگم غنیم اگر یه کسی فرض بکنید مؤمنین گنج پیدا کنن، گنجی که پیدا میکنن به امامشون میرسه، بعد امامشون طبق مسائل جامعه تقسیم میکنه، این غنیمتوم نیست؟ اگر در یه جایی در خود گنجم اگه دلیل بر تملک بود، که ما نمیگیم تملک با غنیمت منافات داره، غنیمت اهم از تملکه، شما از غنیمتوم نمیتونید استفاده تملک کنید، معارضه با تملک نداره که. نه بفهمید، ما نمیگیم هر چه درش خمس است مالکش نیستید، که میگیم این روایت یا این آیه شریفه دلالت بر مالکیت ما بقیه خمس نمیکنن، کما که در غنیمت دارالحرب هم اینجوری دیگه. بله این خلاصه این روایت نه به مفاد اجرای سنت حضرت عبدالمطلب نه به مفاد تطبیق آیه ازش استفاده ملکیت 4/5 نمیشه کنید، اینا از فهمیدین دیگه. من حالا مسئله دیگه هم هست که از این روایت میشه استفاده کنید، خیلی بهش نپردازیم دیگه، همینقدر استفاده اصل وجوب خمس میشه، استفاده کیفیت مصرف هم عرض کنم ممکنه کسی به کیفیت مصرف هم چون آیه غنیمت تطبیق شده میشه، و حتی اکثر کسی به این اطلاق داره، نه در عم از کنزه در نقدینه، این هم عرض کردم با ولته با یه اصطلاح قیودی، و اما این که استفاده کنیم جواز تملک رو برای کسی که گنج رو پیدا کرد دشوار، از این روایت ما استفاده کنیم، نه از خود روایت منهای آیه و نه از حس کنن آیه، این روایت. اما روایت بعدی دیگه دلالتش از این هم کمتره دیگه، چون اون قسمتی که مربوط است به سنت خمس اینه، وجد کنزن فاخرج منه الخمس، دیگه اصلا به آیه هم تمسک نشده، بنابراین اون دلالتی که از آیه اخذ میشد دیگه اینجا اخذ نمیشه، که کیفیت خمس معلوم بشه، انات میفهمید وجوب خمس معلوم بشه که این سنت به نحو وجوبه، اینا رو نمیتونید، حتی اکثر فعل جمله کنز خمس استفاده میشه، خمس در کنز استفاده میشه، وجد کنزا فاخرج منه الخمس، بله فعل جمله خمس در کنز استفاده میشه و وجوب ادای خمس از کنز، اما ما بقیش دشواره دیگه. یا مثلا این استفاده اگر کسی از خود روایت قبلی استفاده کرد نه آیه، که 4/5 من میتونه تملک کنه، به اینم میشه تمسک کنه، چون ظهور داره در این که 4/5 تملک کرده، اینو قبول داره. اگر استفاده کردید از روایت قبلی منهای آیه که 4/5 رو میشه تملک کنی، از این روایت هم میشه استفاده کنی، ولی اگر از آیه استفاده کردید که از ماد فعلم و انما غنمتم از مفهوم غنیمت، نه اون آیه دیگه در این روایت نیست، بنابراین دلالت های این روایت کاملا محدوده دیگه. فعل جمله خمس در کنز ازش استفاده میشه، ممکنه کسی بگه تملک 4/5 هم استفاده میشه، با همون نکته ای که عرض کردم که سنت حضرت اینجوری بوده، همون سنت هم اجرا شده.
اگر اون مناقشه هم قبول نکنه میمونه روایت پنجمی باب. روایت پنجمی باب محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناد ابن الحسن ابن محمد ابن سماعه که میدونید جزء واقفی های متعصبه دیگه از واقفه است، حسن ابن محمد ابن سماعه جزء واقفه است، متصدق است، بله ثقه است دیگه. ان محمد ابن زیاد یعنی ابن ابی عمر که بعضی گفتن اصلا این واقفه چون با ابن ابی عمر مسئله داشتن اسم ابن ابی عمر رو نمی آوردن، معمولا ابن زیاد از کنم محمد ابن زیاد می گفتن. حالا نکتهش هم خیلی واضح نیست ولی نقش الایال ان محمد ابن زیاد مقصود ابن ابی عمر، یعنی ابن ابی عمر این بیان شیخ طوسی است دیگه، یعنی ظاهرا بیان شیخ طوسیه، یعنی ابن ابی عمر ان هارون ابن خارجه ان ابی عبدالله، این هم جزو اصحاب امام صادق توصیف داره، بنابراین روایت میشه جزو روایات موثق. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الماله یوجد کنزن، مالی به صورت کنز یافت شده است، فی الماله یوجد و حال کنزن، فی الماله یوجد و کنزن،
فی المال جزو روایت فی المال
سوال دیگه، فل ماله یوجد و کنزن یعد دا زکاتو، مالی که به صورت گنج پیدا شد زکاتش پرداخت می شود؟ قال الله قل تو به این کثره، قال به این کثره فعد توها علیه تلاسم، سه بار تکرار کردم اصلا سه بار جواب دادن که مالی که به صورت کنز پیدا می شود زکات نه، این دلالتش خیلی واضحه که کنز به ماهو کنز زکات نداره، این خیلی واضحه. زکات نه، حالا از میگه نه زکات مفهوم اصطلاحیش که خمس نیست و
اصطلاحیه
زکات داره، حالا بعضی ها خواستن بکن که دلالت میکنه برای اینکه خمس هم واجب نیست، اون دشواره. خب پس این که فعل جمله دلالت میکنه، نه دلالت میکنه برای این که زن خواهد بگید دلالت کنه که خمس هم نداره که دلالت روایت تحلیل باشه، نه این جزء روایت تحلیل نمیشه اگرم باشه، این معارضه میشه با روایت که میگه کنز خمس دارد، چون لسانش لسان تحلیل نیست، لسان تشریع اولیه است، اگر این دلالت میکنه برای که خمس هم نداره باید نسبتش با ادله که میگه خمس دارد کنز حل کنه، یا به عموم اطلاق یا تعارض میکنه. خب آیا این روایت فعل جمله دلالت میکنه که زکات در گنج نیست، کم باشد یا زیاد، اما میشه اطلاق از حیثیات دیگه هم گرفت که اگر مالی از جنس نقدین بود و بعدن یک سال پیش خود ما موند، نقدین رو پیدا کردیم، نقدین رایج هم بود، یه سال نگه داشتیم، بگیم نه کنز که خمس نداره که، شما گنج رو نگه داشتیم، یه ابتداعن که پیدا میکنید به مال گنج خمس ندارن، زکات ندارن، نه خواهی میخواد بگه ابتداعن که پیدا کردی زکات ندارن، نه اینکه اگه یه سال پیشت مون زکات ندارد، نه ممکنه کسی چطور مگر در ارواح مکاسب شما نمیگید یه سال بعد بمونه، ولی کنز همین که پیدا شد خمسش رو باید بدی، کنز هم اگر پیدا کردی از جنس نقدینه فوری باید زکاتشو بدی، اگر کسی گفت در کنز زکات هست باید بلافاصله بده، نه اینکه اون که اصلا احتیاج به کنز نداره که اون هر نقده اینی یک سال برش بگذره زکات داره، عنوان کنز اگر کسی نه اگر کسی گفت کنز زکات ندارد یعنی به عنوان کنز زکات ندارد، میشه اطلاق بگیم من یک گنجی پیدا کردم مسکوک بود بیشتر از نصابم بود یک سالم پیش من بود باید زکات شو بدم، بگیم نه چون حضرت فرموده فل کنز زکات اون حضرت فرموده، اگر کسی گفت در مثل کنز است بله، اگر کسی گفت که فوری باید بدی که
یه سوال فرضیه
خیلی، نه میگه شما در خمس مگه چجوریه، مگه در خمس بعضی از انسان
خمس فوری داری؟
نه بعضی انهای خمس نیست که سال برش میگذره، خمس فوری داریم به همین عدل است که داریم، به دلیل دیگه که نداریم که، این هم همین اگه گفته شد در کنز خمس است که معنیش اینه پیدا کردی خمسشو بده دیگه، نصاب شرط نیست که، اونی که میگن در نقدین باید سال بهش بگذره به اعتبار نقدین نیست که شما تحصیل کردی،
اگر اما اگر این روایت اگر در یه دل روایتی فهمودن کنز زکات دارد، شما ازش چی میفهمید؟ کنز اما از این که نقدین باشد یا نباشد باید فوری زکات رو بدید. مثل این که کنز خمس دارد، ظاهرش این خمسش الان باید بدید یه بلفل. لذا این روایت، این روایت دلالت میکنه برای اینکه کنز درش خمسیست به ما و کنز. ولی اگر کنز از جنس نقدین بود زکات نیست، عذر میخوام، از جنس نقدین بود، نقدین رایجی بود، من یه سال نگه داشتم، بازم لازم نیست خمس بدم. یه چنین اطلاقی قطعا نداره. از اون طرف بعضی گفتن ها، گفتن اگه آدم یه گنجی پیدا کرد مال خودشم بود، چند سال یه جای گنج یادش رفت بود حالا پیداش کرد، لازم نیست خمسش بود، عزم خواه لازم نیست زکاتش بود، بس سکه های خودشو پنهان کرده بود 5 سال مونده ولی یادش رفته بوده. فل کنز، فل مال یوجد و کنزن، ولی مال خودت باشه، یادت رفته بوده. یه همچین اطلاق خواستم بگیرم. بله بعیده، بعیده که ظاهرا گنج اونجاییست که آدم بیه. فل مال یوجد و کنزن، نه به یه معنا ممکنه ها، میگه مالشو پنهان کرده بود میخواست بمونه ذخیره کنه بعدن، اصلا یادش رفت بود که همچین گنجی داره، 5 سال هم بهش گذشت بعد 5 سال رو پیدا کرد. اگه کسی گفت فل مال یوجد و کنزن شامل اینم میشه، روایت میگه خمس نداره. از مرحوم مجلسی بزرگ نقل شده، اتفاقا همینم فرمودن مرحوم علامه از پدر بزرگواشون نبودن که ایشون گفتن حتی در اونجایی که معلوم بشه مال خودت بوده، فراموش کرده دیگه. فل مال یوجد و کنز،
مال چیه اینجا؟ مال
مال اینجا مطلق نیست، مال یوجد و کنزن، مالی که به صورت کنز پیدا میشه.
مال
یوجد و
کنزن،
نه دیگه، فل مال یوجد و کنزن، مالی که به صورت کنز پیدا میشه. بعد من به صورت کنز پیدا میشه،
حال دیگه، کنز دیگه. بله
فل مال یوجد و کنزن،
بازم جور در نمیاد.
به حضرت عرض کرد یعد دا زکات و حضرتون چی؟ بله؟ نه نه فوری باید بدید، اما اون سوال دوم، اما چقدر باید؟ نه حالا بله. نه با همه خصوصیاتش، با همه خون، به وقتی گفتن خمس دادید همون خمسی که در ارواح مکاسب گفتن، نه همون خمسی که در ارواح مکاسبه،
بقیه خمسا فوریه.
کی میگه اینجا هم همینطور زکات رو
فیلم
ها یه جدو اگر گفتن کن زکات داره به نصاب رسید، تا قبل نصاب که میگید زکات نداره، بعد به نصاب رسید بعد بعد یه سالم پیش گذشت بگذره پیش شما. بنابراین یه همچین اطلاق از حسابت نمیشه گیره. بله عرض کردم اون طرفش ممکنه کسی بگه بله اگر یه گنجی پیدا کردم احتمالا میدم مال خودم بوده، دفن کردم و یادم رفته، مال آبا هم بوده، ملک خودم هستن، تو خونه خودم پیدا کردم، احتمالا پدران دفن کردن، یادم رفته برده. در این موارد هم باز لازم نیست زکات بده. نه حتی بعضی گفتن اگه فهمیدی که علم پیدا کردی که اون کسی که این گنج رو دفن کرده زکات به عهده‌اش اومده بوده نداده، اینو بعید از این رو باید باشه استفاده. میدونیم زکات به ایمان تعلق گرفته، بعد از تعلق کنز شده، منم کنز رو پیدا کردم، بعید اونو بگه. این رو باید بخواد بگه از حیث کنز زکات ندارد، اما اگر از جای دیگه زکات بهش تعلق گرفت چرا باید زکاتشو بدی؟ این رو باید نفی نمی‌کنه. پس اگر پیش خودم 1 سال بمونه بهش خمس تعلق بگیره، زکات تعلق بگیره، باید بدم. میدونم بهش زکات تعلق گرفته، دفن شده و پرداخت نشده، باید بدم. اما در غیر از این دو مورد به احتمال میدم طرف زکات بهش تعلق گرفته نداده، زکات نداده دفن کرده. خیلی از گنجو همینطوره دیگه، کسی که اینقدر سکه رو دفن کرده آدم احتمال زیاد زکاتش هم نداده. نهاد میکنی زکات بده نبوده که اینجور کنز میکرده که، نهاد میکنی آدم به احتمال و اینا نه لازم نیست زکات بده، میگه زکات نداره. گنجی که پیدا کردید ولو از جنس نقدین، ولو احتمال میدید که سال بهش گذشته باشه خمسشو ندادن، ولو احتمال میدید بلکه خودتون بوده اصلا، بلکه خودم 5 سال مونده باید خمسشو بدم دیگه، زکاتشو بدم. این رو باید بگه اگر مالیست به صورت گنج پیدا شد، حتی از کنم از علامه مجلسی بزرگ نقش شده که حتی اگه میدونی مال خودته ولی 5 سال در اختیارت نبوده، گمش کرده بودی، این باید زکاتشو، زکات درش واجب نیست. از کردم این اطلاق هم باز محل تأمله، اگه میدونی ملک خودته و 5 سال هم بهش گذشته مونتا چالش کرده بوده یادت رفته، اینم بعید شامل بشه. حالا حد اکثر اینو شامل بشه، اما اونجایی که من میدونم این مال به زکات تعلق گرفته بود و نداده طرف، چال کرده مالی که در زکات بوده، من میگم حالا چون من کنز پیدا کردم اینو، بعد میگه لازم نیست زکاتشو بدی، ناظر به از حیث کنز زکات نداره، ولی اگر نقدی نیست که در پیش دیگری سال بهش گذشته، هول گذشته، نصاب داشته، زکات بهش تعلق گرفته، یه پنجم یه مقدار به عنوان عرض کنم زکات از ملک او خارج شده، حالا وارد ملک فقرا مثلا شد، اینو ما ببین لازم نیست پرداخت کنی، اینو باید دلالتی نداره، ولی همچین اطلاقی میشه ازش گیره. خب اما نه از خمس که ساکته، ولی میگه زکات نداره. حالا بعضی خواستن بگن اضافه بر این که دلالت میکنه زکات نداره، دلالت میکنه خمس هم نداره، یعنی خواستن بگن منافی با روایاتی است که دلالت به خمس در کنز میکنه. چرا؟ نه نه آورده که بگه زکات نداره، لذا در عنوان بابم باب وجوب الخمس فی الکنوز به شرط بلوغ عشرین دینار فسایدن و من فهمید و عدم وجوب زکاتی به این کت داره، اینو برای این جهت آورده، باید بگه زکات نیست در کنز، ولی از جنس نقده این باشه، ولی 10 سال زیر زمین مونده، و این نمیگید نقده این اگه نیست سال بهش بگذره، میگه نه اگه شما به صورت گنج پیدا کردی خمس نداره. و اما بعضی گفتن زکات، این زکات که نداره خمس هم نداره، تمسک کردن به یکی اطلاق مقامی، گفتن آقا در صدر بیان همه احکام این گنج بوده، فرموده زکات نداره، پس پیداست خمس هم نداره، اگه خمس هم بود بعد اشاره میکردن، این که نفرموده خمس دارد پیداست خمس هم نداره، این که جای دفاع نیست داشت، چون همچنین اطلاق مقامی اثباتش دشوار، رابی سوال کرده از این که در گنج زکات هست از فرموده نیست، زیاد باشه کم باشه زکات نداره، این که ما بگیم در صدد بیان همه احکام گنج بودن و فرمودن زکات نداره خمس رو نفرمودن، خب اگه خمس هم نداشت، خمس هم داشت باید میفرمودن، این قابل اثبات نیست، این که خیلی بازه. حالا اون بحث بعدی است، نه اون بحث بعدی، اون احتیاج به اطلاق مقامی نداره، از کردم اون اطلاق، این اطلاق لفظیه دیگه، اطلاق مقامی نیست، میگه زکات یعنی مطلق المال، یه تعبیر دیگه است که بگیم زکات یعنی مطلق المال، این که اثباتش دشواره که بگیم زکات در این روایت یعنی مطلق مالیات، نهاد میفهمید، این که اصل اثباتش دشواره. و اما گفتن نه زکات یعنی زکات، اطلاق مقامی هم نیست، ولی از یه قرائنی استفاده میکنیم که خمس هم نداره. چرا؟ چون اون راوی که سوال میکرده نه اتفاهم بودیم لعل برش روشن نبوده فرق بین زکات و خمس، مثل این که عموم میان استفتام میکنن، میگه آقا من مثلا کاسبی کردم زکات بدم، مقصودش یعنی مالیات شرعی داره یا نه، نه این که میخواد بگه ارباب مکاسب زکات دارد در عرض خمس. نه میگم پس ببینید، پس به این تمسک کردن، گفتن معمولا اینجوری بوده، برایشون خیلی واضح نبوده که زکات و خمس با هم تفاوتی داره، مثل که خیلی استفتاءاتی که میان عموم میکنن دیگه، میگه من این مثلا اینقدر امسال درآمد داشتم زکات بدم، معناش نیست که در ارباح مکاسب زکات است در عرض خمس، که میخواد بیا چقدر بعد حقوقش اگه از رتبه اونن نه نداره، یعنی چی دیگه خلاصی، خواستن به این تمسک کنن که مثلا نه ظاهرن به اون مثل جز فقها با اینا نیست، ولی اصلا خلاف ظاهره، به خاطر اینکه این یه ارتکاز مسلمی بوده، عامه همشون میگفتن که در کنز، همشون نه کثیرشون میگفتن در کنز خمس هست، منتها در پرداختش میگفتن به مصرف زکات باید برسه، بعضیشون میگفتن نه یعنی زکات، یعنی خمس رو به عنوان زکات بعد مصرف به مصرف برسه، یعنی به مصرف زکات بعد برسه دیگه، مقصودشون اینه دیگه، بله زکات میخوره که چی که من بپرس از زکات دارد یا ندارد ناظر به عامه باشه، جواب میگن زکاتش یه پنجم باید بدیش اساسا، پس خمس هم ندارن،
یعنی زکات به معنی یه پنجم ندارن،
زکات به معنی یه پنجمی که به مصرف زکات برسه، بله دیگه، مصرف زکات بوده دیگه. میگم نهایت استدلال اینه که بگن آقا ما چی میدونیم، یه راوی میاد عامی میاد سوال میکنه از فقیه، میگه آقا مثلا من اینقدر امسال درآمد داشتم زکات بدم. خب واقعا اگه خمس داشت کنم زبری خمس باید بدی، یا اینکه بهش نگن خمس بدی، پیداست داره سوال میکنه از حقوق شرعی. این روایت اینجوری معنا کردن. بله این خلاصه این نهایت تمسکی که به این روایت میشه کنی اینه که حضرت اطلاق مقامی یعنی حضرت در صدد بیان همه احکام بودن. نه میگه حضرت در صدد بیان نیستن، منتها چون اشتباه برای راوی میشه باید بگم مقام مقام بیان همه احکام نیست، سوال از زکاته، منتها چون اشتباه میکنه مقام استفتاش باید رفع اشتباه کنن. اگر داره کسی که استفتا میکنه خطا میکنه، به خطا میفته، ولی اگه به خطا نمیفته که لازم نیست بقیهشو براش بگی. ولی اگه مقام مقامش مقام خلطه، اینجا هم همینجوره، میگن آقا آدمی که سوال میکنه اصلا ناظر به مالیات شرعی، ناظر به حقوق مالیه است، کله او داره سوال میکنه آقا حق مالی در زکات است، در گنج است، حضرت میفهمن مقصود از زکات. نمیگیم اصطلاحا زکات یعنی اعم از خمسا، ولی اصلا کسی که میگه زکات توجه به تفاوتا نداره، که حالا زکات نیست، خمس شرعی است، خمس سهمش مصرفش با زکات، اصلا این توجه ها نمیگه زکات است، یعنی مالیات شرعی داره، حق مالی درش هست، حق شرعی درش هست، حضرت شما نه. اگه اینجوری معنا کنید بعد ازش استفاده میشه به نحو عموم که مطلق مطلقاً هیچ مالیاتی در گنج نیست، وقت نفی خمس میکنه. اگر اینو گفتید اون وقت نسبتش هم با ادله خمس نسبت عام و خاص اطلاق و تغییر مشکل نیست. این میگه مالیاتی نیست، اون خمس نه فهمید اونجور نیست که نسبتش نسبت تعارض نیست. نه فهمید
میشه فهمید که اون طرف حالا توجه
همین این هم بله محل بحثه، اینو باید بگید که طرف نه جوالزا جواب دادن گفتن نه ممکن کسی بگه که حضرت میدونستن که این آقا حکم خمسو بلد، بزا حکم خمسو بهش نگفتن. هارون ابن خارجه بوده میدونستن حکم خمسو بلد، یا تو همون مجلس قبلا حکم خمسو پرسیده. اصلا شما ما همین رو داریم در روایت دیگه، شاید هارون ابن خارجه میدونست خمسه، حکم خمسو، حضرت هم میدونستن که حکم خمسو بلده، از زکات پرسیده بودن زکات نداره، یا نه تو همون مجلس حکم خمسو پرسیده بوده بعد از زکات پرسیده حضرت اومدن نه زکات
نه
به احتمال چون عامه میگن زکات داره مثلا به امان زکاته، حضرت بگن نه زکات نه. مرم این که ما بگیم طرف در مقام استفتا بوده و واقعا تفکیک نمیتونسته بکنه و به سوء برداشت منتهی میشده، لذا حضرت باید رفع ابهام بفرمان، این با شرایطش باشه درسته، یعنی واقعا یک کسی بیاد یه سوال کنه آدم هم احتمال میده اصلا قیود رو متوجه نیست، باید بهش بگی بگی زکات نداره خمس داره، اگر نگفتن خمس داره پیداست خمس نداره، در مقام استفتا همینجوره ها واقعا. ولی حالا اگر یه استفتایی کرده یه کسی که مثلا خودش فقیه اون یا مثلا میخواد نظر آقا رو بدونه، اینجا بازم بگیم نه این ازش استفاده میشه که خمس نداره، اینطوری نیست که. بله خیلی بعضی موارد همینطوره، اما اینکه این مورد از اون موارد بوده شاید اصلا رو خارج پنج دقیقه قبل تو همین مجلس خمس حکم خمس رو پرسیده، متعارض جدا نقل کرده یا نقل نکرده، بعد گفته زکات هم داره، ازت گفتن نه زکات، هر چی به زکات به کنسل برا از جنس نقده این باشه ولو کثیر باشه، ده برابر حد نصاب باشه زکات نه. زیادم باشه زکات نداره. حالا اون استفاده رو باید توضیح بدیم، شاید از باب مثلا فتوای عامه و اینا بوده که اونا مؤکدن اینا ازت میگن نداره زکات. تموم شد. پس بنابراین دیگه حالا از این روایت دیگه میگذریم که
روایت مجمل
حالا پس این روایت اجمالاً جمعش کنیم دیگه، همین بود دیگه. از این روایت استفاده عدم کنز در خمس میشه بله، ولی استفاده این که عدم زکات در کنز، اما عدم خمس در کنز رو نمیشه ازش استفاده کرد. نه از اطلاق مقامی، نه از این که راوی براش مبهم بوده و سوال در مقام استفتاست و موجب به خطا افتادن میشده، از اینا نمیشه چنین استثاری کنه.